أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بفرمايان الخامس ما يفضل عن معونة السنة له ولعياله من الصناعات و الزراعات و ارباح تجارات بل و سائر تکسبات ولو به حیازت مباحات او استمناعات او استنتاجات او ارتفاع قیم او غیر ذلك مما يدخل في مسمى التكسب ولا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج خمس كل فائدة وإن لم يدخل في مسمى التكسب كالهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لا يحتسب وكذا فيما يملك بالصدقة المندوبة وإن كان عدم التعلق بغير أرباح ما يدخل في مسمى التكسب لا يخلو من قوة كما أن الأقوى عدم تعلقه بمطلق الإرث والمهر وعوض الخلع والاحتياط حسن ولا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن معونة السنة نعم يجب الخمس في نمائهما إذا قصد بإبقائهما الاسترباح والاستنماء لا مطلقا. عرض می شود که پنجمین چیزی که متعلق خمس از نظر ما علماء امامیه و فقها امامیه قرار گرفته اون فاضل از معونه سنه است، اون مقداری رو که از ارباح تجارات حالا قدر متیقن یا سایر اموری که به واسطه اونها امرار معاش می شود، زراعات باشه، صناعات باشه، حالا بلکه به تعبیر ایشون حیازت مباحات باشه یا مثلا پرورش گوسفندان یا غیر ذلک باشه، اون مقداری که مربوط به مخارج ساله که حالا عرض می کنیم بعدن مقصود از معونه سنه را به طور تفصیل انشاءالله، اون مقداری که زائده بر معونه سنه باشه خمس به او تعلق میگیرد. کما این که نوعنم این خمس هایی که داده میشود و این وجوهی که نوعن حوزه ها و اهل علم و امثال اینها از اون وجوه ارتزاق می کنن، همین نوع خمسه که متعلق به فاضل ارباح معونه سنه است، ارباحی که زائد بر معونه سنه باشه، این هم متعلق خمسه. اینجا چون خوب بین ما و علماء اهل تسنن کمال اختلاف وجود داره، از علماء ما تنها به دو نفر نسبت خلاف داده شده که همچین نسبتش هم خیلی مسلم و روشن نیست، برای اینکه عبارتی که از اونها نقل شده چندون ظهور در مخالفت با دیگر علمای شیعه نداره، لکن تنها به دو نفر نسبت داده شده، یکی ابن ابی عقیله و یکی عرض می شود که اون ابن جنیده یا شبیه این اسمش. اما بقیه علمای شیعه قاطبتن قدیمن و حدیثن اینها متفقن که این مسئله و این عنوان متعلق خمسه، و عرض کردیم که مخصوصاً فیما یشابه و زماننا هازا اصلا قوام حوزه‌های علمیه و مؤسسات علمیه دینیه تقریبا به این هست و از این راه تأمین می شود و تحقق پیدا می کند. اما عرض کردیم چون علماء اهل تسنن تقریبا اتفاق بر این معنا دارند که خمسی در این رابطه وجود نداره و این عنوانی که از نظر ما متعلق خمسه، از نظر اونها نیست متعلق خمس، ولو اینکه در بعضی از امور دیگر مثل رکاز و معادن خب قائل شدن به ثبوت خمس، اما در این عنوان شاید احدی از اونها قائل به تعلق خمس و به ثبوت خمس نشده. لذا باید این بحث رو عرض می شود که مفصل دنبال کرد تا روشن بشه این معنا. البته اینجا حالا ما در رابطه با اصل این معنا که این ما یفضل ان معونت سنه، این جزء امور متعلقه للخمس، یعنی شارع مقدس تشریع کرده مسئله وجوب خمس رو در این عنوان، اون وقت حالا این منافات نداره که یک روایاتی که بعداً هم میخونیم و وجهش هم انشاءالله ذکر میکنیم که ازش تعبیر میشه به اخبار تحلیل، که معناش این است که خمس حالا مطلقا یا فی الجمله، این از ناحیه ائمه علیهم السلام تحلیل شده، حالا این صحتش بر فرضم که صحیح باشه خب اصل مسئله رو هم تأیید میکند، برای اینکه تحلیل فرع تشریعه. اگر تشریع خمس در این عنوان نباشه دیگه تحلیل نمیتونه معنایی داشته باشد. لکن حالا ما فعلا کاری به اخبار تحلیل نداریم، بعدا انشاءالله بحث میکنیم. ما لا اصل این مطلب رو میخواییم ملاحظه بکنیم که آیا شارع مقدس اموری را که متعلق خمس قرار داده یکی از اون امور این ما یفضلو ان معونت سنه له و لعیاله هست یا نیست؟ اصل مشروعیت و جعل تشریعی در این رابطه محل بحث. از نظر فتاوا که عرض کردیم فقط اون دو نفر مخالفت بهشون نسبت داده شده و الا بقیه اصحاب من القدماء والمتوسطین والمتأخرین اینها همه قائلن به این که خمس به این عنوان متعلقه و خب سیره عملیه متشرعم که مسلم اتصال به زمان معصومین علیهم السلام داره، این هم تأیید می کند این معنا رو که در ذهن هر متشرعی این معنا ثابته که باید عوائد زیادی بر معونه رو باید خمسش رو بپردازه. لکن خب باید دلیل بر این مسئله اقامه کرد. دلیلی که بر این معنا میتونه انسان اقامه کنه و این مسئله اجماع و اتفاق و اینها رو کنار بگذاره، گرچه اینجا از اون اجماعات تقریبا کل مسلمه، لکن حالا اگر کسی سماجت کرد و گفت ما روی این اجماع هم نمیدونیم تکیه کنیم به واسطه اینکه اون دو نفر هم مخالفت کردن و مثلا مخالفتشون هم حقیقتا مخالفته، نه اینکه فقط نسبت مخالفت به اونها داده شده باشه. در حقیقت اگر ما با یک عرض می شود عالم غیر شیعی ابتداعا در این رابطه بخواییم بحث بکنیم و مطلب خودمون رو تثبیت بکنیم، خب پیداست که باید تکیه به قرآن کریم داشته باشیم که مورد توافق هر دوست ظاهر کتابم حجته. روی کتاب ما باید بحث بکنیم. خب تنها آیه‌ای که در باب خمس به طور کلی در قرآن وارد شده، خب پیداست غیر مسئله صلات و زکات، زکات خیلی عطف شده به صلات در قرآن، اقیم الصلات و آت الزکات که خیلی در قرآن زیاده که زکات و ایتاء زکات رو عطف به اقامه صلات کردن و این دوتا رو پشت سر هم ذکر کردن که شاید حالا یه نکته هم در این جهت ملحوظ باشه که من یک وقت توجه به این نکته پیدا کردم، حالا نمیشه نسبتم داد ولی لعل نکتش این معنا باشه که اسلام میخواد بگوید که تنها دین عبادت نیست، اسلام هم درش جنبه معنوی مطرحه، لذا میفرماید اقیم الصلاة، که صلات هم در رأس عبادات و ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، به دنبال اقیم الصلاة آت و زکات رو بیان می کند که می خواد بگه اسلام توجه به جنبه‌های اقتصادی مردم مستضعف هم داره، اینطور نیست که دارای یک برنامه‌ای فقط برای عبادات و آخرت باشه، بلکه برنامه دنیوی به نام ایتاء زکات که عرض می شود از اون اصناف ثمانیه، اون صنف بارزش که از زکات استفاده می کند عبارت از فقرا و مساکینه، لعل این که مسئله زکات عطف به صلات شده، در حالی که ما در تعبیرات خودمون وقتی که میخواییم تعبیر کنیم میگیم نماز و روزه، روزه رو عطف به نماز میکنیم، نه اینکه زکات رو عطف به صلات بکنیم، لعل این اشاره به همین نکته‌ای باشد که ما عرض کردیم. حالا اگر ما در برابر کسی واقع شدیم که فرض کنید روایاتی رو هم که بعداً در حالی که زیادم نیست این روایاتی که از صادقین علیهم السلام در رابطه با تعلق خمس به این عنوان مورد بحث ما صادر شده، که خب طبعا این روایات مورد قبول اونها نخواهد بود، باید یک دلیلی باشد که مورد تسلم و مورد قبول اونها باشه. در این رابطه فقط آیه واحده‌ای در قرآن هست که در رابطه با خمس و مکررم اشاره کردیم، و اعلموا انما غنمتم من شیئن، اون وقت صاحبان سهامش رو میگوید فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى، آیه در سوره مبارکه انفال ظاهرا آیه 41 و اینها باشه. خب اگر ما به خود این آیه بخوایم تمسک بکنیم در مقابل یک عالم غیر شیعی که این معنا رو قبول نداره، چجوری به این آیه تمسک بکنیم و از چه راهی این معنا رو ما ثابت بکنیم؟ عرض می شود که ما در برابر او درست دقت بفرمایید چون مسئله تعصب مطرح نیست، مسئله استدلال مطرحه. خود ائمه ما علیهم السلام خب در موارد متعددی ملاحظه کردید، در جاهای دیگه در مقابل علماء اهل تسنن تمسک میکنن به بعضی از آیات قرآنیه و استشهاد میکنن به بعضی از آیات قرآنیه که معنای استشهاد و استدلال امام این است که تعبدی به کار نرفته اینجا که خلاف ظاهر لفظ باشه، خلاف ظاهر کلام باشه، و الا امام خب به عقیده ما تمام حقایق قرآن رو میداند، اونجایی هم که خلاف ظاهر اراده شده همون طوریست که امام میفهمه معنای قرآن رو، ولی وقتی که در مقام استدلال و در مقام استشهاد امام بر میاد، معناش این است که این خود قرآنه که دلالت بر این معنا می کند، نه اینکه یک امر تعبدی درش دخالت داشته باشه و خلاف ظاهر اراده شده باشد. خب اگر ما بخواییم یک همچی استدلال به این آیه شریف کنیم، ما کیفیت استدلالمون اینه. حالا تا انقلتایی که از ناحیه اونها ممکنه متوجه بشه، جواب اون انقلتها هم انشاء الله داده می شود. یکی این که میگیم ما قبول داریم این مسئله رو، نمیتوان انکار کرد که این آیه هم قبلش آیات مربوط به قتال و قاتل المشرکین کافه حتی لا تکون فتنه، تقریبا یکی دو آیه قبل از این آیه ذکر شده. آیه بعدش هم مربوط به یکی از غزوات و جنگ هاست و آیه خمس در وسط این آیات واقع شده. آیا مجرد این که در وسط این آیات واقع شده، حالا این رو فرضی میگیم تا ثابتش بکنیم، بدون این که در خود آیه یک قرینه‌ای وجود داشته باشد که مقصود عبارت از غنایم دارالحربه، بلکه مقصود از آیه شریف مطلق غنیمته، آیا مجرد این که بعضی از آیات قبلی و همینطور آیه بعدی در رابطه با آیات جنگ، این سبب می شود که ما این آیه خمس رو که در وسط این آیات واقع شده، این رو هم بگیم مربوط به غنایم دارالحرب؟ خب از کجا ما این معنا رو بگوییم، مخصوصا با توجه به این معنا که در اصول ثابت شده که مثلا مورد عنوان مخصص نمیتواند پیدا بکند. باید روی خود کلام تکیه کرد، روی ظاهر کلام تکیه کرد. آیا این سبب میشود که ما بگیم این وعلمو که در صدر آیه واقع شده، این خطاب به خصوص مؤمنین مقاتلینه، یا اینکه وعلمو یک خطاب عامیه همه مردم رو، همه مؤمنین رو شامل می شود، هم از مقاتلین و غیر مقاتلین، مخصوصا با توجه به نظائر این وعلمو که میگه وعلمو انما اموالکم و اولادکم فتنه، یا وعلمو انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینتون تا اون آخر. از این وعلموها ما در قرآن زیاد داریم. اینجا مجرد این که قبل و بعدش آیات مربوط به قتال و جهاد هست، این سبب می شود که مخاطب در وعلمو با اینکه ظاهرش عمومیت داره، این مخاطب خاصی باشه. یعنی وعلمو ایها المقاتلون، وعلمو ایها المجاهدون. اگر کسی آیه رو بخواد این ضمیمه رو از خودش به او بکند، آیا این من عند نفسه نیست؟ بدون اینکه آیه قرآن ظهوری در این معنا داشته باشد. پس از نظر وعلمو ما نمیتونیم یه همچی اختصاصی رو قائل بشیم. میایم سراغ انما غنمتم من شیئن. اینجا عنوان ماء موصول است و من شیئن هم بیان این ماء موصول است و ظاهرش اینه ولو کان شیئن یسیرا، ولو اینکه یه چیز کمی باشه. من شیء دیگه گفت عرض می شود که گسترده ترین الفاظ عبارت از کلمه شیء که بر هر موجودی و بر هر چیزی، سواء کان قلیلا او کثیرا، این صدق می کند. اون وقت غنمتم، خود کلمه غنمتم اینطوری که عرض می شود هم نقل شده و هم لغت و عرف هم برش دلالت داره، غنمتم رو حتی علماء اهل تسنن هم نگفتن که خود غنمتم مقصود غنایم دارالحربه. اشکالی که بعضیا دارن که اون هم روی قاعده ادبی هیچ ملاک و میزان و ضابطه این نداره، اون کلمه غنیمته که در بعضی از روایات خود ما هم که این چند روزه میخوندیم، اون یه روایتی بود که میگفتش که انما الخمس علی خمست اشیا، علی الکنوز و المعادن و القوس و القنیمه، که ابن ابی عمر نقل کرده بود و اون پنجمیش رو هم فراموش کرده بود ابن ابی عمر در اون روایتی که خوندیم و نسی ابن ابی عمر الخامس. اونجا کلمه غنیمت به لحاظ اینکه در مقابل معادن و کنوز و قوس ذکر شده و ظاهر عطف هم یک مغایرت تام است، مگر اینکه دلیلی برخلافش ثابت بشود، خب اون غنیمت میگیم غنیمت دارالحربه، کلمه غنیمت. اما ما غنیمتم، این دیگه احتمال این معنا درش داده نشده که با این هیئت غنیمتم این عرض می شود غنایم دارالحرب باشد. حتی بعض الاعلام، حالا من با اینکه تفسیر قرطبی هم داشتم خودم، لیکن به لحاظ اینکه چشمم مشغول آب آوردنه و کمتر میبینه، دیگه نمیتونم درست به این مدارک مراجعه بکنم. لیکن در تفسیر قرطبی که یک تفسیر بسیار مفصلیه و مقصود اصلیش هم تفسیر آیات الاحکامه، بیشتر با آیات احکام توجه داره و لذا مسئله خمسم چون از احکامه روی این آیه، خب خیلی عنایت داره. ایشون از قول اون تفسیر نقل می کند که می گوید صاحب این تفسیر با کمال مثلا دقتی که داره و خیلی هم مفصل بحث کرده است، ایشون می گوید ما دلیلی نداریم که مقصود از ما غنیمتم غنایم دارالحرب باشه. ظاهر آیه قرآن مطلق ما غنیمتمه، لذا کلمه من شیئن هم بعدش خداوند ذکر فرموده. اینی که ما آیه رو اختصاص می دهیم به غنایم دارالحرب، این روی اجماع است که قائم شده، و الا اگر روی ظواهر الفاظ ما بخواهیم تکیه کنیم، روی ظواهر کتاب بخواهیم تکیه کنیم که هم از نظر ما و هم از نظر اونها ظواهر کتاب حجیت داره، مگر در صورتی که دلیلی بر خلافش قائم بشه. اینها میگن دلیلی که بر خلاف قائم شده اجماع بر این مطلب، این طوری که ایشون از تفسیر قرطبی مخصوصا نقل میکند. و الا اگر ما باشیم و ظواهر کتاب، ظواهر کتاب غنایم دارالحرب رو براش خصوصیتی قائل نیست و در کلمه غنیمتم هم هیچ اشاره‌ای به غنایم دارالحرب نشده، ولو این که عرض کردیم آیات قبل و آیات بعد اینها همه مربوط به مجاهدین و مقاتلینه. اما خب مجرد این معنا که دلیل بر این معنا نمیشه، اینجا الان نظرم آمد یه تشبیهی بکنیم، چون سابقا ملاحظه کردم من. تشبیه اینه، خب این هم در تفسیر فخر رازی وقتی که به آیه تطهیر که در باره پنج تن از معصومین ماست موضوعاً و حکماً در رابطه با همه اونها و 14 معصومه، صاحب تفسیر فخر رازی با اینکه روی هر واوی از واوهای قرآن که میرسه 100 تا احتمال میدهد، چقدر بیان داره، چقدر توضیح داره، چقدر حرف میزنه و اتفاقا هم خیلی روشن هم حرف میزنه، کلماتش مغلق نیست بلکه عباراتش جالبه. وقتی که به آیه تطهیر میرسه، این آیه تطهیر با این اهمیت و با این عظمت اونجا مثل این که چشماشو هم میگذاره، میگه ما کاری به این کارا نداریم، فقط میبینیم قبلش مربوط به زنهای پیغمبره، بعدش هم مربوط به زنهای پیغمبره، پس معلوم میشه که این آیه تطهیرم مربوط به زنهای پیغمبره، برای اینکه قبل و بعدش ارتباط به زوجات و نبی صلی الله علیه و آله داره. این حرف در اینجا شبیه اون حرف باطل اوست. خب مجرد اینکه آیات قبلی مربوط به زنهای پیغمبره، آیات بعدی هم همینطور، آیا در آیه تطهیرم با اون خصوصیاتی که در آیه تطهیر آمده، اولا خطاب مذکر آورده، ثانیا عنوان اهل بیت آورده که ما یه وقتی اشاره کردیم و عرض کردم در این رابطه یک کتاب مستقلی هم نوشتیم، این چه دلالتی دارد بر این که این آیه تطهیرم مربوط به زنهای پیغمبر باشه؟ مجرد این که قبل و بعدش مال زنهای پیغمبره، پس اینم همینطور این حرفیست که در ما نحن فیه ممکنه کسی خیال بکند که چون آیه خمس در وسط آیات قتال و مجاهد قرار گرفته، پس معلوم می شود که مقصود از غنمتم یعنی غنایم دارالحرب. عرض کردیم که این هم از کجا معلوم می شود؟ ثانیاً خود اینها مثل قرطبی و اینها تصریح می کنند به اینکه اگر ما باشیم و ظاهر آیه شریفه و صرف نظر بکنیم از اون اجماعی که اونها خیال می کنند پیش خودشون ثابته، آیه شریفه هیچ دلالتی بر اینکه اختصاص به غنایم دارالحرب داره در آیه شریفه، هیچ چیزی که داله بر این معنا باشه وجود ندارد، بلکه ما غنمتم یعنی مستفدتم، ما غنمتم یعنی ما ربحتم، معنای لغویش اینه، معنای عرفیش اینه. گفتم حالا اگر حرفی هم باشه، حالا یا مطلقا یا به لحاظ قرینه خاصه که عرض کردیم حتی در روایات ما هم وجود داره، اون حرف خاص در رابطه با کلمه غنیمت، یعنی این هیئت فعیله فقط روی او بحث است. یعنی غنیمت احتمال اختصاص به غنایم دارالحرب داده شده، اما ما غنمتم رو روی هیچ ملاکی و هیچ ضابطه‌ای ما دلیل نداریم بر اینکه اختصاص به غنایم دارالحرب داشته باشد. پس در حقیقت ما الان این نتیجه رو میگیریم که اگر ما در مقابل یک عالم غیر شیعی که روایاتی هم که بعداً ما انشاءالله میخونیم فرضاً او قبول نداره، اگر ما در مقابل او قرار بگیریم و بخواهیم به ظاهر قرآن تمسک بکنیم و این امر پنجم مورد بحث رو از امور متعلقه خمس قرار بدیم، او اگر یه آدم ملای غیر مثلا متعصبی باشه قبول میکنه، میگه لولا الاجماع، خب ما حرف شما رو قبول داریم، اجماع اونا رو هم که ما قبول نداریم. پس بالاخره کتاب بر اصل مشروعیت و تشریع وجوب خمس در مطلق ما غنمتم، مخصوصا با اینکه کلمه من شیئن رو هم اینجا ذکر کرده، کتاب دلالت بر این معنا داره، لکن در اینجا بعضی از اشکالاتی وجود داره که اینها رو انشاءالله تدریجا بیان میکنیم تا ببینیم در این مسئله چه نتیجه انشاءالله میگیریم.